حکمت با درود و دعا بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه چکاوک رو از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان همراه ما باشید. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 امیدواریم شما دوستان عزیزی که همراهی میکنید، اگر نظری دارید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. 162 رو فراموش نکنید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو انشاءالله منتقل بکنید. سامانه 301035 هم مربوط به رادیو گفتگوست. از این طریق هم میتونید در ارتباط باشید با برنامه سازان و مسئولین این شبکه. انشاءالله شما هموطنان گرامی دست به دست هم بدید و بتونید کمک بکنید در غنای برنامه هایی که از این شبکه رادیویی تهیه و پخش میشه. یک بار دیگه جا داره تشکر بکنم از حضور بی‌شائبه شما در راهپیمایی 22 بهمن که یکی از روزهای تجلی بخش انقلاب اسلامی بود و باید شکر و سپاس از همه شما داشته باشیم و از خالق خودمون که ما رو در این فضای معنوی به هر حال زنده نگه داشته. دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت از این لحظه همراه باشید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
این بار با کمال افتخار گفتگو میکنم با یکی از نقاشان صاحب سبک و از پیشکسوتان نقاشی معاصر ایران که سهم بسزایی در شناساندن فرهنگ و هنر ایرانی به ویژه اروپاییان و غربیان داشتند. جناب استاد دکتر داوود قنبری ها که بیشتر به نام استاد داوود قنبری معروف هستند. آی دکتر قنبری، سلام بر شما، سپاسگزارم که پذیرفتید با ما هم کلام بشید.
سلام به شما، روز همگی خوش و برای همه آرزوی موفقیت دارم برای امروز و برای همیشه.
سپاس فراوان. شما که در سال 1330 در تهران به دنیا آمده اید، دوران تحصیلات متوسطه رو هم به پایان رسوندید، دیپلم ریاضی شدید، ریاضی فیزیک، و خب کاملا انگار دور از عالم هنر، اما خودتون گاه گداری شعر میگفتید، به هنر علاقه داشتید، نقاشی میکشیدید، ولی هیچ وقت به صورت در واقع تحت نظر یک استاد یا به صورت آکادمیک و یادگیری مستمر یا مداومی نبوده این کار هنریتون، کاملا خودآموخته و نزد خودتون بوده. حالا از اینجا به بعد رو با شما هم قدم میشیم، چطور اصلا دووم آوردید توی رشته ریاضی به عنوان کسی که دغدغش هنر بوده؟
کلا هنر به همه چیز ارتباط،
اونم یه جور هنر اعداد دیگه، بله،
کلا به همه چیز میتونه ارتباط داشته باشه. بله. ولی من یادمه که خب بعد از اینکه دیپلممو گرفتم، تقریبا دومین کاری که پیدا کردم، چون اولی زیاد مهم نبود، حالا اگر واجب بود واقعا براتون میگم، چون اونم یه داستان واسطی داشت.
خب پس این کار اول بعد از دیپلم من اینجا یادداشت میکنم.
آره. چه شرکت معماری خیابان خردمند شمالی، اونجا شروع به کار کردم و خیلی دوست داشتم. اون موقع واقعا حس میکردم که اینجا تو این شرکت میتونم برم معماری یاد بگیرم، ولی کاری که من پیشنهاد کردن کار حسابداری بود که اصلا دوست نداشتم، یعنی واقعا
اصلا. برای شما ریاضی خونده بود؟
بله بله. خب اونجا من پیشنهاد کردن که برم اونجا توی حسابداری، و بعد یه مدت کوتاهی موندم. خب اون زمان زیر پلانا رو عمره با دست می نوشتن، الان دیگه با دستگاه جدید و اینا هست، و چون خط خوبی داشتم ازشون خواهش کردم که اگه میشه من بیام به جای اون. یه آقای دیگه بودن که زیر پلانا رو می نوشتن، ایشون رفتن، ازشون خواهش کردم که من برم زیر پلانا رو بنویسم. اینجوری میخواستم ببینم پلانا چجوری کشیده میشه، چجوری هست اینا. و خب این فرصت رو من دادن، منتهاش
در واقع نقشه ها رو شما خودتون بازبینی میکردید؟
بله بله. خیلی زود ازشون درخواست کردم که اگه ممکنه من برم تو آتلیه تکنیک اونجا کار بکنم. گفتن نه، ما واقعا کار شما راضی هستیم اونجا و ما دوستیم شما بمونین. و آره، این فرصتی که پیش اومد، این که اون آقایی که قبل از من اونجا مینوشتن زیر پلانا رو، ایشون رفت از اون شرکت و من جایشون رو گرفتم. البته مجبور شدم نصف صبح اونجا باشم، نصف بعد از رو توی آتلیه کار بکنم. نه. که اونجا یاد گرفتم پلانا چجوری میکشن چیزی، و خب واقعا هم خیلی اون موقع آدم جوان که هست خب استعدادش نمیدونم اون موقع واقعا خیلی سریع
گیرایش
یاد گرفتم پلانا رو میتونستم بخونم اینا و شروع به کار معماری به این موقع نقشه کشی میگفتم
بله.
شروع کردم اونجا و
به صورت تجربی
بله که اونجا با چند تا دوستانی آشنا شدم که خب یادم بعد از یه مدتی رفتم به طرف فرزاد یعنی شهرک غرب و جا بیابون بود کلن همش بیابون بود
بله.
اولین خونه ها رو یادم اون زمان پروژه‌ای بود که اونجا من روش کار کردم بعد از اونجا رفتم نمک‌آبرود هم همینطور جزو اولین پروژه هایی بود که تو این شرکت ما البته با شرکت که کار میکردم امکان نبود داستان یه چیز دیگه بود در اصل تو این مرحله شروع کردم که موقعی که نمک‌آبرود بودم یه شب با دوستا داشتیم صحبت میکردیم یکی از دوستای من آقای مهندس امانی امیدوارم که هر جا هستن ایشون هم سلامت و خوب باشن به من گفتش که تو اینجا چی کار میکنی؟ من حس میکنم که البته اون موقع کارم خیلی خوب پیش رفت حدود 10-15 نفر برای من کار میکردن توی.
بله.
یعنی واقعا خیلی دیگه یه تبحری به یه نوعی میشه گفت کسب کرده بودم و به من گفتش که تو اینجا چیکار میکنی 50 سالم اینجا بمونی خب میشه یه تکنیکسیان فوق‌العاده ولی خب من حس میکنم که تو استعداد اینو داری بری تحصیلات ادامه بدی ولی خب موقع تحصیلات در ایران بی نهایت مشکل خیلی دوست داشتم برم دانشگاه هنر زیبا خیلی اوقات میرفتم اونجا دور میزدم فقط نگاه میکردم خیلی
خودتونم دوستشن. باز نقاشی میکشیدی؟
بله بله من خودم همیشه نقاشی میکردم توش واقعا خیلی ابتدایی و واقعا چی میگن هیچ ادعایی نداشتم به عنوان اینکه مثلا نقاشی بلدم اینا واقعا ولی فقط برای لذت خودم
بله
این شد که تصمیم گرفتم برم ایتالیا برای ادامه تحصیلاتم چون میگفتن اونجا رشته معماریش خیلی خوبه فرنا
و کماکان ذهنتون معماری بود درسته؟
بله بله
خب
اون موقع بله.
تا قبل از اینکه به این برسیم که چطور ذهن شما از اون چه که شکل گرفته بود به عنوان اینکه برید معماری بخونید منصرف شد و منحرف شد به سمت و چه انحراف
خوبی دقیقاً نکته‌ای هستش که بی نهایت در زندگی من تاثیر گذاشت الان برای شما
خب این رو پس حتما خواهیم شنید چون این انحراف خوبی بوده یعنی در واقع شما به سمت نقاشی کشیده شدید که اونجا در واقع استعداد واقعی خودتون شکفته شد و تازه اون بنمایه هایی که از ادبیات داشتید و بعدن هم قوی تر شد و بعد اون چه که از هنر میدونستید به صورت شاید فطری من اسمشو بذارم تازه اینجا انگار شکوفا میشه اما اشاره کردید به کار اولی که بعد از دیپلم داشتید بد نیست مختصر به این هم بپردازید قطعا مؤثر بوده که اشاره
وقتی زیاد بگیرم فقط بکن. یادمه که کارخونه ارج بود اون موقع
بله.
من رفتم یه خانمی هم از فامیلامون بود منو بردن توی این کارخونه و گفتن که خب اینجا شما آینده خیلی خوبی میتونی داشته باشی و فرین صحبت ها بعد خب من به عنوان کارمند چون دیپلم گرفتم بله. کارمند حالا معمولی در صورت کنترل میکردم حالا یخچال بود بخاری بود فلان که سالم باشه ولی یه چیزی که من خیلی منو تحت تاثیر قرار داد من یادم رستورانی که میرفتیم البته اونجا من 15 روز بیشتر نموندم
به خاطر همین خیلی کوتاه بود
ولی خب تجربه در این حال تلخ و شیرینی بود
اصلا شما به اونجا تعلق نداشتید از نظر روحیه
نه نه اصلا واقعا روحیه من واقعا به اون کارخونه و به اون شرایط اتفاقا همین یادمه توی رستوران به کارگرها کباب کوبیده میدادن به ما کباب برگ و من بی نهایت مشکل داشتم با این مسئله که چرا مثلا باید این اختلاف باشه بالاخره همه ما تازه اونا بیشتر از ما هم کار میکردن یه بهانه ای شد به یه نوعی که من به این خانمی که منو برده بود اونجا برای کار بهش بگم من نه اینجا نمیتونم بمونم اتفاقا بعد از این داستان مدت زیادی طول نکشید که شرکت امکو شروع به کار کردم و دیگه از اون به بعد حالا اون مرحله که شما گفتیم برای رسیدن به نقاشی این خیلی مهم بود
برای این اساسی ترین نکته در زندگی شما در واقع از اینجا آغاز میشه جناب استاد داوود قنبری شما در واقع به خیال این که معمار بشوید به این فکر افتادید که از ایران برید در ایتالیا تحصیل بکنید، اما یه دفعه سر از بزار و پاریس در میارید و شروع میکنید به خوندن نقاشی. داستان شورانگیزی باید داشته باشه.
بله، من موقعی که رفتم ایتالیا یادم رفتم فلورانس، شهر بسیار زیباییه، ولی خب اولش سریع شروع کردم به تحقیق تو دانشگاه ببینم کجا میشه ثبت نام کرد، چیکار میشه کرد، یه مقدار برای زبانم اینا. ولی یادم اون زمان خیلی اعتصاب و اینا خیلی زیاد بود.
بله.
و من تو زندگی مثلا اعتصاب ندیده بودم، یعنی اولین بار بود تو خیابون میدیدم ملت خیلی خود تو سرکله هم دیگه میزدن و جدا وحشت کردم. به یک از دوستان گفتم من اینجا نمیتونم بمونم، من دوستان برم یه جای دیگه. گفت به من گفت برو یا آمریکا یا فرانسه یا انگلیس. همین گفت فرانسه، چون من خیلی زبان فرانسه رو موزیکش اینا رو خیلی دوست داشتم گوش میکردم. گفتم میرم فرانسه.
مخارج این سفر رو خودتون تامین
بله
میکردید؟
بله مخارج
به خاطر کاری که کرده بودید؟
بله 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 بله. اتفاقا درآمد خیلی خوبی داشتم موقعی که ایران اواخر کار میکردم، واقعا خیلی حقوق بسیار بسیار خوبی داشتم.
بله.
این باعث شد که مقدار خودم پول داشته باشم برای رفتنم. البته خب پدرم میتونست کمک کنه چون من تنها فرزند پدرم بودم، ولی خب واقعا خودم وابسته به از لحاظ مادی دوستشم خودم رو پای خودم باشم. حالا داستانش طولانی نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم، ولی یادمه به من گفتش که گفتم خب من فرانسه هم اصلا نمیشناسم، اصلا واقعا هم هیچ اطلاعی نداشتم نه زبان و نه. گفت ببین میرید من قطار برات میگیرم، میری یه ایسکای بیانم به گارد لیون، شما پیاده میشی یه سوراخ هست همه میرن اون تو، اونجا متروه، مترو بگی برو شانزلیزه، اونجا خانه فرهنگ ایران هست، شهر سوالی چیزی داری. خلاصه ما رسیدیم ساعت 9 صبح بود قشنگ یادم رسیدم پاریس.
بله.
رفتیم تو تونلی که ایشون گفتم، خوشبختانه دیرکسیون درستشم، یعنی مسیر درستشم گرفتم طرف اونجا که میدفت طرف شانزلیزه. یعنی اون روز برای من واقعا زندگی واقعا دیگه کلن عوض شد. یعنی اون روزی که رسیدم به پاریس، خب یه مدتی
رفتم به خانه فرهنگ. رفتید پس؟
بله بله خانه فرهنگ رفتم، ولی خب من گفتن که شما باید خودتون برید ببینید کجا میشه. به من فقط آدرس آلیانس فرانسه رو دادند که برم اونجا برای کلاس زبان. و خب یادم اون روز تا ساعت 11-12 شب چمدونم گشتم توی راهن و فقط قدم میزدم توی این شهر. یه دفعه یادم افتاد که باید برم یه جایی بگیرم بخوابم. رفتم توی هتلی قشنگ یادمه که بارون میومد، زیر شیروانی بود، صدای بارون رو میشنیدم، ولی پیش خودم گفتم خب من الان اومدم اینجا واقعا باید زندگیمو بسازم، امیدوارم که بتونم این راهی که انتخاب کردم راهی باشه که درست باشه که بتونم کاری انجام بدم. خب اینجا دیگه بعدش داستان من، البته چند ماه بعدش که رفتم ثبت نام بکنم برای دانشگاه بزار برای معماری، یه اتفاق بی‌نهایت مهمی توی زندگی من اتفاق افتاد. ما که رفتم برای ثبت نام دیدم دو تا صف هست، یه صف برای گرفتن مدارک برای ثبت نام برای معماری، یکی برای نقاشی. در عرض 20 ثانیه زندگی من عوض یعنی 20 ثانیه کیش، یعنی یک ثانیه، یعنی یه دفعه دیدم یه صف هست اینجا برای نقاشی.
و من نقاشی دوست داشتم
و من از همیشه آرزو بود که نقاشی برم بخونم، و تازه برای معماری میتونستم راحت برم ثبت نام بکنم.
برای سابقه کارم داشتید؟
بله سابقه کارم داشتم، ولی برای نقاشی میبایست یه کنکور بود که میگذروندم.
بله.
خب زمان هنوز زبانم اینا اصلا خوب نبود، و میگم در این ثانیه واقعا یکی از مهمترین نقطه زندگی من هست که واقعا کاملا سر یه دورایی که اصلا نه خودم بخوام، یعنی خیلی چطوری بگم اتفاقی جلوی من قرار گرفت. میتونست اون روز مثلا یه صف یه جای دیگه بود.
بله.
من نمیدیدم اون صف و امکان داشت به احتمال زیاد. من البته اینطوری که خودم رو میشناسم فکر میکنم بالاخره یه روزی بعد میگشتم به
شما بالاخره سمت نقاشی میرفتید؟
بله، چون یادم بود من فوری با پدرم تماس گرفتم که من تصمیمم عوض کردم، به جای معماری بیشتر تمایل دارم به نقاشی.
من.
پدرم مخالفت شدید که نه تو باید برین معماری بخونی، نقاشی هم هر موقع دلت میخواد بکن، ولی کار معماری رو ادامه بده. خب یه تجربه هم داشتم تو اون، برام خیلی ساده تر بود.
بله.
ولی تصمیم من دیگه قطعی شده بود، یعنی به هیچ عنوان هیچ کسی دیگه نمیتونست این تصمیم منو عوض بکنه. و یادمه که چون میبایست برای کنکور آماده میشدم، منو برای اون کاری که میبایست قبل از امتحان انجام میدادم باید شروع میکردم. یادم بله. اولین کاری که شروع کردم با یک شعر حافظ بود، معاشران گره از زلف یار باز کنید،
شبی خوش است بدین دستش
دراز کنید. این اولین کاری بود که اونجا شروع کردم واقعا. بعد یادم 4-5 ماه بدون وقفه نشستم، دوسیه بهش میگیم، یعنی یه سری کارهای طراحی و نقاشی و فلان آماده کردم برای کنکور که خوشبختانه همون سال اول قبول شدم.
چقدر خوب برد. چقدر خوب، چه ثانیه خوبی بوده اون
بی‌نهایت. یعنی که شما بین وقت اون دو صف ایستادید، یعنی واقعا یکی از مهمترین لحظه‌های زندگی من هست.
خب این خیلی جالبه، یعنی بعضی وقتا آدم به یه دوراهی‌هایی میرسه که انگار کل زندگی آدم رو تحت شعاع قرار میدن. شما به این دوراهی رسیدید و بعد مدتی بعد، البته خب احتمالاً اون موقع دیگه زبان رو یه مقداری یاد گرفته بودید، به هر حال برای خودتون هم یه سری در واقع آثاری رو جمع و جور کرده بودید که ارائه بدید، و حالا با یه در واقع دید جدیدی، منتها با یه مقدار احتمالاً شاید ترس هم داشتید نداشتید؟
ترس به یه نوعی، البته خیلی
یه جور کنجکاوی و هیجانی احتمالاً وجود داشته.
چرا هیجان که خیلی زیاد، یعنی به یه چیزی که اصلاً فکرش نمی کردم یه روزی برسم، حس می کردم که امروز برای اولین بار انتخاب کردم واقعا اون شغلی که می خوام. یعنی شب و روز من، شما نمیدونم چیزی، واقعا کسایی که کار هنری میکنن منو خوب درکم میکنن، یعنی شب و روز من دیگه به یه نوعی دیگه میگذشت.
بله.
یعنی واقعا زندگی من از اون ثانیه عوض شد کلن، یعنی واقعا راه زندگی من چه از لحاظ فکری چه از لحاظ تحرکی که داشتم کلن عوض شد. و میتونم بگم از اون ساعتی که شروع به کار کردم تا الان که خدمت شما هستم، این همیشه دیگه دغدغه من بوده که بتونم با کار هنرم بتونم واقعا تا اونجا که امکان داره اون چیزی که در وجودم هست رو بتونم واقعا ارائه بکنم.
شما در بزار درس خوندید، در سوربن هم درس خوندید؟
بله بله، من اول بزار رو تموم کردم حدود 4 سال، با استادای بسیار بسیار خوبی اون زمان کار کردم و واقعا خیلی خیلی خوشحال بودم از و با ماسیون بیام میگن، یعنی با نتیجه خیلی خوبم
بله.
قبول شدم بزار رو، بعدش رفتم سوربن ادامه دادم تحصیلاتم رو در دانشگاه سوربن. بله.
اونجا هم باز همین نقاشی رو خوندید یا شاخه
تخصصی؟ بله بله، هنرهای تجسم میکنن. بله. دیگه بله. بله.
خب پس عملا شما کل این دوران رو در اونجا بخش عمدش رو به تحصیلات گذروندین. چجوری کارهاتون رو از همون موقع شروع کردید به ارائه دادن و در واقع در نمایشگاه های اینا رو به نمایش بله. میذاشتید، درسته؟ بله بله. و امرار معاش عملا از این طریق شد.
بله بله، البته خب ساده نبود، چون معمولا برای هنرمندا حال هر جای دنیا که هستن معمولا زیاد مشکلات زیادی هست برای بله. امرار معاششون. خب گاهی اوقات مجبور میشدم کارهای دیگه بکنم، ولی خب واقعا سعی میکردم تا اونجا که امکان داره واقعا کار من وقف کار هنریم بشه. با تمام مشکلاتم همیشه سعی میکردم بالاخره تا اونجا که امکان داره، میگم میتونستم مثلا 20 روز 10 روز 5 روز 2 روز یه جای کار بکنم فقط برای اینکه یه مدتی بتونم به زندگی ادامه بدم، ولی مشکل اصلی من واقعا کارم بود که میویز پیش میبردم به هر ترتیب شده.
اینها خیلی جالب هست، ما باز هم از شما بیشتر خواهیم شنید در مورد زندگیتون، به ویژه سالهای بعد که شما افتخاراتی هم کسب کردید، جوایزی هم گرفتید و به هر حال تأثیرگذار بودید در روند زندگی هنری خودتون و همینطور دیگران. اما اگر بخوام به یه جنبندی خیلی مختصری برسیم اینجا از آنچه که بر شما گذشته، برامون بگید که چه شد که، چون این رو بارها و بارها گفته اید، الان هم اشاره کردید که به نوعی اولین کار جدیتون بر مبنای شعر حافظ بود، چه شد که شما تأثیرگیری فراوانی کرده اید از ادبیات. یعنی این کجای زندگی شما، غیر از این که شما به هر حال خودتون در سالهای پیش شعر میگفته اید، اما چی شد که نتیجه گرفتید باید از ادبیات بیشتر تأثیر بگیرید برای کار نقاشیتون؟
من خب اجبار دارم که دوباره برگردم به بچگیم.
بله.
من موقعی که کوچیک بودم از سن 4-5 سالگی با مادر بزرگم تابستونا خصوصا میرفتیم یک ده بسیار زیبایی بالای کرج، یعنی بالای پل کردان اونجا، خیلی
بله.
هم طرف های ویلیان خیلی
بله.
معروفه. سه تا ده هست، این سه تا ده یکیش ویلیانه که از همه معروفتره، خیلی شناخته شده است، آجین دیجین و دوزانبر.
بله.
من بچگیم توی این ده دوزانبر که جای خیلی باصفا و بلندیه، دهکده فوق العاده زیبایی بود. البته امروز دیگه زیاد دوستش ندارم چون واقعا عوض شده، خیلی عوض شده. اون
بله.
اون دهکده‌ای که من میشناختم
از اون حالت بگیر
نیست، واقعا خیلی عوض شده. بله. بله. ولی من عاشق اینجا بودم واقعا بچگیم و اکثر تابستونا میرفتم اونجا. یادمه که تابستونا خب اون موقع قدیمات رو پشتبونا میخوابیدیم و یادمه که تو این ده معمولا هفته یک بار مثلا، البته خود ده پایین تر چون اون دهی که به شما گفتم چون خیلی رو کوه قرار داشت ماشین نمیتونست بیاد اونجا، در از ده پایین تر آجین دیجین اونجا نگرم داشتن ماشینو یا ویلیان، و من خب ماشینو از دور میدیدم. خصوصا میدونستم گاهی اوقات جمعه ها پدرم یا عموم میومدن اونجا، و تو این ده میگم هفته یک بار مثلا ماشین میومد، یه ماشین قرمزی بود یادمه، یکم یه ماشین زرد بنزی بود که میرفت ویلیان. شبا خب پشتبون میخوابیدیم ما. باور کنین هیچ موقعی تو زندگیم یه همچین مناظری رو ندیدم. من آسمون شفاف، میلیارد ها ستاره که مثل امروز هوا آلوده نبود متاسفانه،
و آلودگی نوری هم نبود مثل.
بله دقیقا. و خب من یادم اون موقع که واقعا یادم میاد حدود 6-7 سال 8 سالم بود، تازه واقعا داشت عقلم میرسید یه خورده به شرایط دنیای خودم. من آسمونی که نگاه میکردم پیش خودم گفتم خب خدایا من برم رو کره ماه، از رو کره ماه برم. تازه فهمیده بودم که توی مدرسه که هر چیزی که میدیدم اطراف خودم میدم به یه نوعی محدوده، حالا به هر چقدر میتونه. تو مدرسه یاد گرفتم خورشید مثلا چندین هزار برابر کره زمینه، کره زمین مثل یه ارزنه، خورشید اندازه هندونه است.
نه.
ولی میدیدم هر کدوم اینا یه محدودیتی دارن، بالاخره یه جایی تموم میشن. پیش خودم میگفتم خب، وقتی به این آسمون نگاه میکردم میگفتم خب تو کره ماه برم، از کره ماه برم روی کره دیگه، روی کره دیگه، روی کره یه جایی هست بالاخره دیوار دیگه هم اونجا، به بعد دیگه نمیتونم برم.
بله.
تو ذهنی هم تو چشم به این آسمون بود، ولی همون موقع میگفتم خب اگه دیوار باشه پشت دیوار چی میتونه باشه؟ و این لایتناهی بی نهایت رو من تاثیر گذاشت. یعنی واقعا حقیقت به شما بگم، من خداوند رو اونجا واقعا حس کردم.
این نگاه و علاقه شما به عرفان هم عملا انگار از همون دقیقا. موقع شکل
دقیقا اینجا. البته اون موقع واقعا خیلی کودکانه بود و خیلی با نگاه خیلی معصومانه نگاه میکردیم مسائل رو.
با توجه به اون چه که ما شنیدیم از شما، من در واقع تقاضا میکنم جناب استاد دکتر داوود قنبری به عنوان یک نقاش صاحب سبک و از تأثیرگذاران و پیشکسوتان نقاشی معاصر ایران، کلام آخر رو خطاب به ما و شنوندگانمون بفرمایند.
به نظر من گاهی اوقات تو زندگی لحظاتی هست که میتونه واقعا راه اصلی زندگی ما رو مشخص بکنه. من امیدوارم که برای همه ما یه روزی اون راه درستی که واقعا باید تو زندگیمون انتخاب بکنیم، برای هر کدوم ما تک به تک این اتفاق بیفته.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم کار رو شروع کرده باشید با تلاش.